خودکشی یک مترجم ادبیات کودک و یک روزنامه‌نگار باز هم آسیب‌های اجتماعی را در کانون توجه عموم قرار داده است.
کل آسودکنفری، خودکشی، قتل و یا موارد اینچنینی همه محصول سیستم هستند. وقتی ما از فساد سیستماتیک درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یعنی یک سیستمی که سرپاس کار داره میکنه ولی محصولش و خروجیش فساده.
متانول همچنان در ایران میتازد و سرگرم نابینا کردن و گرفتن جان است.
تشخیص این دو نوع الکل بیشتر کار شیمیدان‌ها هست، چون حتما نیاز به یک سری مواد شیمیایی دیگه هستش که بایستی در آزمایشگاه انجام بشه تا تفاوت این دو نوع الکل تشخیص داده بشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به دنبال انتشار خبر درگذشت پانتا، اقبالزاده مترجم ادبیات کودک، نامه دست نویس منصوب به او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خبر از خودکشی او می‌دهد. برخی حساب‌های توییتری نامه این مترجم جوان را منتشر کردند که در آن پیش از مرگ خطاب به پدرش نوشته است که دیگر به وضعیت مملکت امیدی ندارد. پانتا اقبالزاده، دختر شهرام اقبالزاده، از چهره‌های مطرح ادبیات کودک و نوجوان ایران بود. روز سه‌شنبه نیز هرانا از خودکشی یک روزنامه‌نگار 39 ساله اهل دهدشت به نام علی صادقی به دلیل فقر و تنگ دستی خبر داد. یک منبع نزدیک به خانواده به سایت حقوق بشری هرانا گفته بود که علی به دلیل فقر و بیکاری دست به این اقدام زده است. بشنویم از مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی.
مکاتب مختلف روانشناسی دلایل متفاوت رو برای خودکشی عنوان کردن، ولی اون چه که بین همشون مشترک است اینه که وقتی که حب حیات که بیسیک ترین غریزه است و قوی ترینه و تمام تلاش ما برای زندگی کردن هست، وقتی فردی تصمیم میگیره که خودش رو بکشه و به زندگی خودش پایان بده، یعنی به یک مرحله رسیده که دیگه هیچ حب حیاتی درش وجود نداره، یعنی غریزه زندگی در اون فرد به پایان میرسه. معروف‌ترین مکتبی که به این مسئله پرداخته مکتب معنا درمانی هست که میگه وقتی زندگی از معنا خالی میشه، حالا یک سری وقتا این زندگی که از معنا خالی میشه یا به واسطه یک سانحه، یک حادثه است که حاد به وجود اومده، یا در طول زمانه. متاسفانه خودکشی هایی که این چند وقته داریم توی کشورمون میبینیم بیشتر خودکشی هایی هستند که میتونیم چه دو دسته کلی طبقه بندیشون بکنیم. یا خودکشی های معیشتی هستند که بیشتر در طبقه ای که از لحاظ شرایط اقتصادی شرایط ضعیف‌تری رو دارن داره اتفاق میفته، و یا خودکشی هایی هستند که واقعا دیگه زندگی فرد از معنا تهی میشه.
خانم توکلی، شما به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی تصور میکنید مثله شدن چندین زن، مرگ چند معترض جوان که تازه از زندان آزاد شده بودند، قتل‌های ناموسی و قتل عزیزان از جمله سربریدن فرزند یا کشتن پدر، خودکشی دختران جوانی که به زور به عقد مردی در اومدن، همه اینها میتونه به دلیل آسیب‌های اجتماعی باشه یا میتونه احتمالاً نشانه یک بیماری باشه؟
ببینید، کل آسیب‌های اجتماعی که شما الان نام بردید، کودک‌همسری، خودکشی، قتل و یا موارد اینچنینی، همه محصول سیستم هستند. وقتی ما از فساد سیستماتیک درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یعنی یک سیستمی که سرپاس کار داره میکنه ولی محصولش و خروجیش فساده، محصولش و خروجیش ناکارآمدیه. اینجوری نیست که وقتی یک سیستم خراب باشه یک چیزی کار نکنه. مثل ساعت نیست که اگه یه قسمتش کار نکنه شما ببینی که کار نمیکنه. که سیستم های اجتماعی، سیستم داره کار میکنه، حیات داره، ولی در طول زمان این آسیب ها اشکال مختلف، متفاوت، متنوع و گسترده تری رو به خودشون میگیرن. تمامی این اتفاقاتی که داره میفته محصول این سیستم ناکارآمد هست که حالا در طی زمان شدت پیدا میکنه، در یه بازه زمانی از شدتش کاسته میشه، تغییر شکل میده و مواردی از این دست.
خب خانم توکلی، شما میتونین توضیح کنید که چرا در برخی از شهروندان مشکلاتی که در حول و حوششون هست اونها رو به خشم میاره و وادار میکنه که دست به اعمال هولناکی بزنن، اما همون اشکالات، همون کمبودها بر تعدادی دیگه باعث میشه که ناامید بشن و به جان خودشون بیافتن؟
مواردی که فرمودین رو ما در یک ترم روانشناسی خلاصش می‌کنیم تحت عنوان مهارت‌های مقابله. مهارت‌های مقابله یه مجموعه مهارت‌هایی گفته میشه که در قبال، در مواجهه با چالش‌های زندگی ما از اونها استفاده می‌کنیم تا اون از اون چالش گذر بکنیم. عوامل خیلی متغیرهای خیلی زیادی توش دخیل هستن. شرایط خانواده، تجربه زیستی، سطح تحصیلات، شرایط مالی، تجربه‌های موفق گذشته، همه اینها باعث میشن که مهارت‌های مقابله‌ای ما در قبال مواجهه با مسائل تغییر بکنه. به علت کثرت و تنوع شرایطی که افراد دارن و ویژگی‌های فردی که دارن، این مهارت‌های مقابله‌ایشون هم با مسئله تغییر پیدا می‌کنه. ولی اون چه که اینجا خیلی مهمه اینه که این مهارت‌ها باید در سیستم آموزش و پرورش به افراد آموزش داده بشه. این اتفاقی که میفته ما متوجه این میشیم که این خلأ محتوا، خلأ غنای محتوا توی مفاد آموزش و پرورش چقدر مشهوده.
آیا از دست انسان‌هایی که در اطراف چنین آدم‌هایی هستند، خانم توکلی، کاری برمیاد برای کمک؟
قطعاً ما میتونیم با بهبود کیفیت روابطمون با همدیگه به همدیگه کمک بکنیم. اگر در اطرافیانتون افرادی رو دارین که حالا اگر که یه شرایط خاصی حاد دچار یک سالههی شدن، دچار علائم استراب افسردگی شدن، اگر در یک بازه زمانی طولانی تحت فشار بودن، حتما بهشون کمک بکنین که کمک تخصصی روانشناسی بگیرن. خودکشی یکی از مواردی مورد 100% اورژانس در روانشناسی و روانپزشکی هست. ما هیچ تهدیدی رو، حتی هیچ صحبتی در مورد خودکشی رو نباید شوخی بگیریم، حتما باید بهش بپردازیم. و این پیش از پیش نشون میده که چقدر لازمه که حواسمون به همدیگه باشه و به کیفیت محیطمون، کیفیت رابطه عاطفیمون بیشتر بپردازیم.
خودکشی یک مترجم ادبیات کودک و یک روزنامه‌نگار باز هم آسیب‌های اجتماعی را در کانون توجه قرار داد. از مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
متانول همچنان در چندین استان ایران یا جان مصرف کنندگانشان را می‌گیرد یا چشمانشان را. در ادامه مرگ و میر ناشی از مصرف مشروب الکلی سمی در ایران، امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در استان تهران روز چهارشنبه از مرگ دو نفر و نابینا شدن دو نفر دیگر بر اثر مسمومیت الکلی خبر داده و گفته که 4 نفر هم از عاملان مسمومیت الکلی دستگیر شدند. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هفته آخر خرداد در استان البرز آغاز شد و به سرعت به استانهای آذربایجان غربی، هرمزگان و سپس به تهران و مازندران رسید. رادیو فردا درباره واکنش‌های گسترده افکار عمومی به موج ناگهانی مرگ و میر بر اثر نوشیدن مشروبات تقلبی، دیدگاه روزبه اسفندیاری، پزشک ساکن آمریکا را جویا شده است.
با توجه به تمامی اتفاقاتی که در یک سال گذشته در کشور ایران رخ داده، بعد از مرگ خانم مهسا امینی و بعد از شروع مسمومیت‌های تنفسی در مدارس دخترانه، ما الان با یک پدیده جدید دیگه، با یک موزل بهداشتی دیگه در کشورمون روبرو هستیم و اون مسمومیت با الکل‌های صنعتی یا متانول به خصوص در صدر اونها هستش. به نظر من با توجه به تمامی این اتفاقاتی که افتاده، حتما باید یه سیاستی در پشت این اتفاقات وجود داشته باشه، یک برنامه ریزی باشه. یعنی اینکه به خاطر منحرف کردن ذهن مردم، به خاطر اینکه اونها رو با یک سری مسائل دیگه درگیرشون بکنن که مردم نتونن اعتراض بکنن به وضعیت اقتصادی کشور، به وضعیت اجتماعی، به وضعیت پوشش خودشون، مثلا خانم ها بتونن اعتراض بکنن یا هر جوری که دوست دارن لباس بپوشن، به خاطر اینکه ذهن مردم رو بتونن منحرف بکنن، سیاستمداران و نهادهای امنیتی در ایران سعی میکنن که هر از گاهی یک پدیده جدیدی رو در کشور به وجود بیارن. یک زمانی ما پدیده مسمومیت ها رو در مدارس دخترانه داشتیم که در آذر ماه شروع میشه و برای چندین ماه ادامه پیدا میکنه و به صورت تقریبا میشه گفت ناگهانی تموم میشه. حالا با یک پدیده دیگه روبرو هستیم، پدیده نوشیدن الکل های صنعتی و غیر بهداشتی هست. هر روز هم متاسفانه با آمار جدیدی از کشته شده ها طرف هستیم. به چه دلیلی من این رو میگم؟ به خاطر اینکه ببینید، من در اورژانس تهران تجربه 3 سال کار رو داشتم، در اورژانس بیمارستان کسرایی کرج کار کردم، یا در دوران دانشجویی خودم در بیمارستان های مختلف شاهد این بودم که موارد مسمومیت با الکل مراجعه داشتم به بیمارستان، یا اینکه من خودم به عنوان اولین شخصی که مثلا بعد از تماس با اورژانس 115 در صحنه میرفتم و با اونها مواجه میشدم. همیشه در کشور ایران به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته دسترسی به الکل سخت بوده و همیشه ما پدیده مسمومیت ها رو داشتیم، ولی الان به صورت ناگهانی تعداد این مسمومیت ها زیاد شده، یعنی اینکه فقط در حد 1-2% نیست، در حد آمارها رو که مقایسه میکنن آمارها چندین برابر شده، یعنی تعداد مسمومیت ها و حتی تعداد مسمومیت هایی که منجر به مرگ شده. و همین خاطر با توجه به این افزایش تصاعدی و با توجه به سرعت این نوع مرگ ها، من فکر میکنم که باز هم یک سیاستی در پشت این پدیده، این معضل بهداشتی وجود خواهد داشت.
آقای دکتر اسفندیاری، آیا علم پزشکی آزمایشی، چیزی برای اینکه بشه فرق متانول و اتانول رو تشخیص داد برای مصرف کنندگان الکل در ایران که دسترسی ندارن به ظاهرا الکل سالم و قابل شرب، وجود داره؟ از کیت هایی صحبت به میان آمده که در ایران وجود دارن که میشه تفاوت این دو رو تشخیص داد، اما برخی از پزشکان معتقدن که این کیت ها کارساز نیستن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، در رابطه با تشخیص الکل اتانول که خوراکی هستش و متانول که الکل صنعتی هستش، علم پزشکی هیچ گونه راهی رو نمیتونه پیش روی این افراد قرار بده و بگه که شما میتونید از این تست خونگی استفاده بکنید. بله، یک سری کیت هایی وجود داره، ولی من به جای که خاطرم هستش اصلا یه چنین کیتی در بازار ایران وجود نداشت. در الان یک سری کیت هایی وارد شده باشه، یک سری از افراد سعی میکنن که یک سری شیادی هایی رو بکنن و یک سری چیزهایی رو وارد بازار بکنن و بگن شما با استفاده از این کیت ها میتونید این دو نوع الکل رو از هم دیگه تشخیص بدید. ولی این تشخیص این دو نوع الکل بیشتر کار شیمیدان ها هستش و این کاری نیستش که مثلا یک پزشک بتونه بیاد تشخیص بده، مثلا دو تا ظرف الکل رو جلوی یک پزشک قرار بدن و اون بتونه بگه که من یک آزمایشی انجام دادم، چون حتما نیاز به یک سری مواد شیمیایی دیگه هستش که بایستی در آزمایشگاه انجام بشه تا تفاوت این دو نوع الکل تشخیص داده بشه.
آقای دکتر، در حالی که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوعه، دارای عواقب کیفریه، اما یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفته که مصرف الکل در ایران حتی از کشورهای دیگه هم که مشروبات الکلی در اونها آزاد هستن بیشتره، که البته با آمارهای دیگه هم همخوانی داره و ایران جز 10 کشور اول مصرف کننده الکل در جهان به حساب میاد. از دیدگاه شما به عنوان پزشکی که در اورژانس‌های مختلفی در تهران کار کردید و اولین تماس رو با بیمارانی که از این نوع مسمومیت رنج می بردن داشتید، چرا مردم اصولا دچار چنین مسمومیتی میشن و چنین الکل غیر قابل شربی رو مصرف میکنن؟
یه دلیل زیاد شدن مسمومیت با این نوع الکل ها شاید قیمت اونها باشه. با توجه به شرایط اقتصادی، عدم دسترسی به مشروبات الکلی از اوریجینال در ایران، خب مردم بایستی به یک سری بازارهایی پناه بیارن، اون افرادی که استفاده میکنن بایستی به یک سری مارکت هایی رجوع بکنن که قیمت مناسب تری داشته باشه، در دسترس تر باشه. به همین خاطر همین عامل باعث بیکیفیت شدن اون ماده میشه. شما فرض بکنید یک فردی که مثلا حالا یک جوونی که ما فرض میکنیم که حالا دانشجو هستش، یا اینکه هیچ شغل با درآمد مناسبی نداره، یا دسترسی درستی نداره به یک فروشگاهی که الکل سالم و اصل رو در اختیارش قرار بده، اینها به بازارهای رجوع میکنند که قیمت پایین تر داشته باشه. و خب قیمت پایین تر در بازار نوشیدنی های الکلی منجر به افت کیفیت اون ماده الکلی میشه، و چون هیچ گونه نظارت بهداشتی بر روی تولید این نوشیدنی های الکلی وجود نداره، یعنی از طرف یا هیچ گونه آزمایشگاه شیمیایی یا آزمایشگاه طبی روی این تولید این الکل ها نظارت نداره، و همین خاطر هر شخصی میتونه وارد این بازار بشه و فقط کافیه یک چند فرمول ساده تولید الکل رو بدونه و به صورت خونگی اون رو تولید بکنه و در اختیار بازار قرار بده.
متانول همچنان در چندین استان ایران یا جان مصرف کنندگانش را میگیرد یا چشمانشان را. از دکتر روزبه اسفندیاری ساکن آمریکا در این باره میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
با بالا گرفتن مشکلات معیشتی و نابسامانی‌های اقتصادی در ایران، برخی از مقامات جمهوری اسلامی قناعت را تبلیغ می‌کنند. آخرین آنها غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که گفته جمعیت قانع چین که به یکی دو وعده غذا در شبانه روز اکتفا می‌کند را ما نداریم. پیشتر هم احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود چه می‌شود مردم ما یک وعده غذا بخورند. اگر چه این اظهارات همواره با واکنش‌های از داخل نظام همراه است، اما ترویج قناعت و تبلیغ فقر با آموزه‌های دینی چه سنخیتی دارد؟ پرسشی که رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، به بحث گذارده.
به صورت کلی غلطه که بگیم دین تشویق به فقر میکنه، منتها یه حادثه‌ای در دین از ادیان از جمله در اسلام اتفاق افتاد. بسیاری از حاکمان کشورهای دیندار تلاش کردند به نوعی فقرا رو ساکت نگه دارند. این جنبه برای استثمار این افراد وضع شده، یعنی غنی‌ها در چنین جوامعی به فقرا تلقین میکنند شما جزء کست فقیر هستید و باید فقیر بمونید تا در اون دنیا شما ثروتمند بشید. در دین هم به نام دین این کار انجام میشه، یعنی در بسیاری از ادیان، اسلام و غیر اسلام، رهبران ادیان خود غنی و فربه میشند ولی پیروان رو تشویق میکنند به فقر و نداری تا بتوانند آرامشی در این فقرا ایجاد کنند و از قبل اونها بهره ببرند، در حالی که در صدر اسلام اون تعالیمی که در زمینه مایه ننگ نبودن فقر گفته شده فقط برای اینه که اونها احساس حقارت نکنند و الا تشویق شده الکاد و علا عیال کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زندگی روزمره خود و خانوادش تلاش میکنه در حکم مجاهد در راه خداست. اون چیزی که نهی شده ثروت اندوزی که انسان به یاد فقیران و محرومان نباشد.
آقای فرشتیان، بنیانگذار جمهوری اسلامی با شعار حمایت از کوخ‌نشینان و فقرا روی کار اومد و هدف از انقلاب رو حمایت از فرودستان اعلام کرد. شرایط اقتصادی امروز ایران و شرایط زندگی مردم چقدر با خواست اولیه پایگیری این انقلاب همخوانی داره؟
در ابتدای انقلاب نیروهای انقلابی از جمله رهبر انقلاب آقای خمینی اینها دنبال هوادارانی میگشتند و هوادارانشون رو قاعدتا طبیعی است که از بخش فرودست جامعه انتخاب میکردند، یعنی بخش فرادستان که در قدرت بودند، اونها حاضر نبودند انقلاب کنند. اون کسی حاضر انقلاب کنه که تهی‌دست باشه و اتفاقا اکثر روحانیت هم جزو فرودستان جامعه محسوب میشدند در اون زمان. بعد از انقلاب به مرور این بخش از روحانیت که در حاکمیت قرار داره از بخش فرودستان اومدن بیرون، خود جزو بخش فرادستان شدند. این تفاوت تاریخی که قبل و بعد از انقلاب میشه. البته هنوز فرودستانی در روحانیت وجود دارند ولی اونها در انزوا به سر میبرند، اما اونهایی که در حاکمیت هستن اونها فربه شدند. اصلا دیگه اون شعارهایی که آقای خمینی میداد هنگام انقلاب به یک مزاح و شوخی بیشتر شبیه نیست. شاید تنها مزیتی که ایشون در زندگیش میشد رو اون مانور داد زندگی ساده ایشون بود، اما این زندگی ساده ایشون با همون مقبره‌ای که برای ایشون ساختند اون آخرین میخی بود که بر تابوت ایشون زدند. اون اصلا باز زندگی تهی‌دستی نمی‌سازه. البته امروز ما می‌دونیم که زندگی تهی‌دستی ایشون هم یک ظاهری بوده، در پشت باغ‌هایی بوده در همون جماران، یعنی اون خونه محقری که نشون داده می‌شد در پشت باغ‌های مصادره‌ای بوده که محل استراحت ایشون و قدم زدن ایشون بوده. ولی در جامعه جا افتاده بود اون دهه اول انقلاب که ما رهبری داریم مثل ماست، مثل ما زندگی میکنه. اینه که جامعه این رو میپذیرفت. بسیاری از نیروهای وفادار آقای خمینی مثل پاسدارها، بسیجها میپذیرفتند این رو و حاضر بودند فرودستی رو قبول کنند، تهی‌دستی رو قبول کنند. اما بعدن که دیدن نه، اینها واقعیت نداره و امروز ازا میبینیم که یک رقابتی برای سرمایه اندوزی بین خود مسئولین حکومت هست. پاسدارها و بسیجهایی که تا دیروز جان بر کف میرفتند تو جبهه‌ها تا از کشورشون، از عقایدشون دفاع کنند، امروز خودشون جزو طبقه جدیدی در جامعه ایجاد کردند. امروز ما میبینیم فرودستان جامعه فرودستر شدند، منتهی تفاوتی شده، یک گروه جدیدی فرادست شدند، یک گروه جدیدی از این سفره جدیدی که پهن شده بهره مند شدند.
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، به پرسش‌های رویا ملکی از رادیو فردا پاسخ می‌داد درباره تبلیغ فقر و قناعت در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی.
بازار تلف مشهی سوری
روهر داشته
کرد عشق خیابان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در حالی که تحقیقات در مورد واژگونی یک کشتی در سواحل یونان که به کشته و ناپدید شدن صدها مهاجر انجامید همچنان ادامه دارد، روز سه‌شنبه یک کشتی متعلق به نهادی غیر دولتی توانست جان 86 سرنشین یک قایق را در دریای مدیترانه نجات دهد. بشنویم از همکارم شهاب عموپور.
کشتی وایکینگ اقیانوس روز سه‌شنبه توانست در آب‌های کشور لیبی جان 86 مهاجر را که می‌خواستند از طریق دریا به اروپا برسند نجات بدهد. سخنگوی سازمان SOS مدیترانه که کشتی وایکینگ اقیانوس را از سال 2019 برای استفاده در عملیات نجات در دریای مدیترانه به خدمت گرفته است، اعلام کرد که اکثر سرنشینان این قایق کودکانی از کشورهای گامبیا و سنگال هستند که بدون همراهی والدینشان در یک مسیر دریایی خطرناک رهسپار اروپا شده بودند. بر پایه این گزارش، مسافران این قایق از کم آبی، خستگی مفرد و جراحت بر اثر مواد سوختنی رنج می‌برند. نجات یافتگان اکنون توسط تیم پزشکی SOS مدیترانه و صلیب سرخ درون کشتی در حال مداوا هستند و بر پایه تصمیم دولت ایتالیا در یک مسیر دریایی سه روزه به سمت بندر باری در این کشور روانه می شوند. SOS مدیترانه یک نهاد غیر دولتی است که در سال 2015 توسط یک ناخدای سابق اهل آلمان و یک زن فرانسوی تأسیس شد و با کمک دو کشتی آکواریوس و وایکینگ اقیانوس سعی می کند مهاجرانی را که در دریای مدیترانه گرفتار شده اند نجات داده و به آنها خدمات پزشکی و پناهگاه ارائه کند. تمرکز این نهاد بر خدمت رسانی در دریای مدیترانه در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت نیز مدیترانه مرکزی را خطرناکترین مسیر مهاجرت دریایی در جهان عنوان کرده است. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، گمان می رود که از آغاز سال 2023 تا کنون 1724 مهاجر در این مسیر دریایی ناپدید شده باشند. در سال 2022 رقم ناپدید شدگان 1417 نفر اعلام شده بود. در همین روند در نیمه دوم خرداد ماه امسال یک کشتی حامل مهاجران که از لیبی رهسپار اروپا شده بود در سواحل یونان واژگون و در پی آن اعلام شد که دست کم 84 نفر در پی این حادثه جان باخت. اعلام این رقم در حالی است که مقامات پاکستان تایید کردند دست کم 300 تن از اتباع این کشور بر اثر این رویداد غرق شدند. کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد نیز تخمین زد که سرنشینان آن کشتی بین 400 تا 750 نفر بودند که بسیاریشان ناپدید شدند. بر پایه گزارش‌ها تنها 104 نفر از مسافران این کشتی نجات یافتند و از حدود 500 مسافر دیگر هیچ ردی بر جا نمانده است. مقامات یونان هنوز آمار دقیق جانباختگان این حادثه را تایید نکردند. این در حالی است که برخی گارد ساحلی یونان را متهم کردند که در پی مشاهده این کشتی با بستن طناب به مکان نادرست و کشیدن کشتی باعث واژگونی آن شده است. یونان اما هر گونه دست داشتن در این ماجرا را رد می کند. در حالی که پروسه‌های قضایی نیز برای محکومیت قاچاقچیانی که در این سانحه دریایی نقش داشتند تشکیل شده، برخی از رسانه‌ها با دستیابی به تصاویر ماهواره‌ای و استناد به گزارش گاردهای ساحلی اروپایی تلاش می‌کنند تا از طریق ساختن ویدئو به جزئیات بیشتر در مورد این رویداد دست یابند. علاوه بر تردیدهایی که اخیراً در مورد عملکرد گارد ساحلی یونان پدید آمده، دولت کنونی ایتالیا که بر پایه تقسیم بندی تحلیلگران در رسته سیاسی راست افراطی ارزیابی می‌شود نیز به دلیل سیاست‌هایش در قبال مهاجران مورد انتقاد نهادهای غیر دولتی بین‌المللی قرار دارد. بحران مهاجرت از طریق مسیرهای خطرناک دریایی در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد در اواخر خرداد ماه امسال گزارش داد که در سال پیشین دست کم 110 میلیون نفر در سراسر گیتی به دلایل گوناگون از جمله جنگ و مناقشات داخلی ناگزیر شدند که خانه و محل زندگیشان را ترک کنند.
از شهاب عموپور میشنیدیم. شنوندگان ما خوب میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره. شما هم خاموش نمونید و از طریق تریبون آزاد ما دیدگاه های خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده دیگه رادیو فردا برسونید. شماره واتساپ رادیو فردا، جایی که میتونید به صورت رایگان دیدگاه های خودتون رو با دیگران مطرح کنید، 2420-725-970 و 3-0 دیگه. پویا و پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند.